أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سلام علیکم و رحمت الله. در شرح و بررسی آیات سوره مبارکه نحل به این نکته اشاره کردیم که خدای متعال در صدر این سوره به مسئله توحید اشاره فرمودن و انواع توحیدها را بیان فرمودن و اشاره فرمودن که تنها کسی که شایسته عبادت هست خدای متعال است و توحید در عبادت را به عنوان متن بیان فرمودن و بعد در آیات بعد شروع کردن به شرح دادن که چرا خدای متعال شایسته عبادت و شایسته الوهیت است. در این آیه یکی دیگر از دلایل توحید در عبادت را ذکر می‌فرماید. می‌فرماید خداوند است که برای شما و به نفع شما شب و روز را مسخر شما قرار داد، خورشید و ماه و ستارگان را مسخر شما قرار داد و شما از منافع شب، منافع روز، منافع خورشید، منافع ماه و منافع ستارگان بهره مند میشید و البته همه اینها به امر خداوند هست. اینطور نیست که خدای متعال مثلا این امور را به شما تفویض کرده باشه طوری که دیگه از حیطه قدرت و اراده خدا خارج شده باشه. نه، همه اینا به امر خداست، به اذن خداونده و همه اینا در قبضه قدرت خداونده. منتها به شکلی خداوند آسمان و زمین و موجودات بین آسمان و زمین را آفریده که رام انسان هستند. انسان میتونه از اونها استفاده کنه. اگر مثلا خداوند زمین را به شکلی می آفرید که آنقدر شدت و حدت داشت که حفاری نمی شود، خب انسان نمی تونست از آب در اعماق زمین استفاده کنه چون زمین خیلی سفت بود، نمی تونست ساختمان سازی بکنه. ولی زمین را به شکلی قرار داده که قابل استفاده برای بشر است. یا مثلا اگر فرض فرمونیم آهن را که شدت و حدت زیادی داره به شکلی قرار داده بود که در ذوب آهن ذوب نمی شود، که در قالب های گوناگون قرار بگیره و بشر ازش استفاده. لذا کلمه تسخیر به معنای این است که خداوند طوری آسمان و زمین و ماه و ستارگان و خورشید و موجوداتی که بین آسمان و زمین و طوری قرار داده که اینها به نفع انسانه و انسان میتونه از اونها استفاده کنه و شکلی هم آفریده شده که قابلیت استفاده رسانی به انسان داده. تسخیر یعنی قابلیت استفاده رسانی به انسان. این کلمه تسخیر این معنی رو داره، یعنی انسان از شب و از آرامش شب استفاده میکنه، از تلاش برای معیشت در طول روز استفاده میکنه، از هدایتگری ستارگان ما برای آداب شرعی و برای خدمت شما عرض بکنم که هدایت کشتی ها استفاده میکنه و بقیه منافعی که سر جای خودش محفوظ هست. سخن سر این هست که اون کسی که به نفع شما شب و روز رو قرار داده و نهایتا نفعش به انسان میرسه، خدای رب العالمین سخر و سخر الفیل و نهای. خب بعد می فرماید که این نفیدار کرده آیات لقوم یعقلون، یعنی اینها منافع زیادی داره، فقط کافی است کسی بشینه تأمل بکنه و توجه میشه که خود خورشید به تنهایی آینه است که خداوند نشون. شما حساب بکنه خورشید مثلا 6 میلیارد سال داره نورافشانی میکنه، خب کدوم لامپی شما دارید که بتونه اینقدر نورافشانی کنه جهان رو روشن کنه؟ کدوم بخاری شما سراغ دارید که بتونه عالم رو گرم بکنه؟ آیا این انرژیش از کجا تامین میشه؟ تمام شدنی نیست. تازه این یکی از سیاره‌هایی است که خدا آفریده، میلیاردها ستاره و سیاره خدا آفریده و هر کدوم اهداف خاص خودشو داره. بعد می شود و ما سر اردکون فر ارز مختلفت الوان ها، خداوند در روی زمین هم موجودات و پدیده های گوناگونی به نفع شما آفرید و همه اینها را متنوع از لحاظ رنگ و رو قرار داد. گیاهان گوناگون با رنگ های مختلف، انسان های گوناگون با رنگ های مختلف. خب یک هدفش اینه که انسان ها از طریق تنوع رنگ ها هم دیگر رو بشناسن، بفهمن یکی زرد پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته، یکی قرمز پوسته، یکی مال شرق آسیاست، یکی مال غرب آسیاست، یکی مال آفریقاست، یکی مال اروپاست. رنگ چشم ها رو متفاوت قرار داره، رنگ پوست ها رو متفاوت، رنگ موها رو متفاوت، رنگ کوه ها رو متفاوت، تنوع در رنگ میوه ها قرار داره، تنوع در رنگ گیاهان و سیفیجات و غذاها قرار داره، برای که قدرت خودشون نشون بده. و البته این تنوع رنگ ها منافع خاص خودشو داره. مثلا امام علیه السلام در توحید مفضل می فهمن چون انسان زیاد به آسمان نگاه میکنه، خدای متعال رنگ آسمان رو آبی قرار داره که موجب تقویت بینایی انسان بشه. یعنی تناسب وجود داره، اینجوریه که همینطور خدا یه رنگی رو مثلا خدای نکرده بودره یه انتفاق کنه، نه، خدای متعال بر اساس حکمت در هر بخشی از عالم رنگ های گوناگونی را قرار داده. این فی ذلک لآیه لقوم یذکرون. باز می فرماید این که ما اشاره کردیم لا اله الا الله انا فتقون، هیچ معبودی و هیچ الهی جز خداوند نیست. اگر شما تأمل کنید و تفکر کنید میبینید که همینطوره، خالق و رب این پدیده ها خداوند، این رنگ ها حلکی آفرین نشده، این رنگ های خالقی داره. رنگ کوه ها رو ببینید، قبل از منطقه دیریجان دیدید چقدر رنگ کوه ها متنبه؟ آیا اینا اتفاقیه؟ تصادفیه؟ آیا این که هر روز خورشید از شرق طلوع میکنه و در غرب عالم غروب میکنه، آیا این توالی شب و روز پشت سر هم شب و روز طی میشه آیا اینا اتفاقی نازم نداره؟ رب و مربی نداره؟ پس کافی کمی انسان تفکر کنه، یه مقداری که انسان تعمل کرد متذکر میشه، یعنی در حقیقت خدا میخواد بفرماید که این علم را در درون شما ما قرار دادیم، نیاز به تذکر داره. این که هر مجموعه منظمی نازمی میخواد، هر مجموعه تربیت شده یک رب میخواد، این برهان فطرت حاکم بر این مسئله هست. همه ما اینا رو میدونیم ولی قفلت میکنیم. بذار در پایان آیه فرمود یذکرون، یعنی متذکر بشی نه یاد میگیری. بلدید اینا رو، ما یادتون دادیم، علوم و فطری در اختیار شما قرار دادیم. منطور قفلت صورت میگیره. نیازمند این هست انسان دائما با نگاه حکیمانه و عالم نگاه کنه. عادی شدن امور نباید دلیل بشه که ما فکر نکنیم. ما باید به تعبیر آقا امیرالمومنین بهترین وقتمون رو بگذاریم برای فکر کردن. و این نفی طبق سماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و آیات لعل الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبه. اینا که تفکر میکنن در خلوت آسمان ها و این که شب و روز به طور منظم پشت سر هم میان، اونها رو به این نتیجه میرسونه که ربنا ما خلق ده هازا باطل، خدایا که اینها را باطل نیافریدی، حکمت داشته آفریدیش. و اونم این هست که همه ما بندگی خدا رو روی زمین بکنیم، دنیا را مزرعه آخرت قرار بدیم، سرمایه اندوزی بکنیم برای اینکه بهشتی بشیم انشاءالله. در ادامه میفهمد و هوت ردی تخرر بعد را بکر کنون من و لحمن ترین داری. خدای متعال قای وقتا بعد چیزایی که خیلی ملموس هست، مادی هست و انسان بیشتر احساس احتیاج بهش میکنه، اینها رو نام میبره، ذکر میکنه، برای اینکه بیشتر انسان رو از خواب غفلت بیدار کنه. میگه خدا من هست که دریا رو مسخر شما قرار داد. یعنی چی مسخر شما قرار داد؟ یعنی دریا رو طوری قرار داد که از آبش، از سنگش، از موجوداتی که داخل آب دریا هست، از ماهیان و آبزیان دریایی میتونید استفاده بکنید. اینا منابع تغذیه انسان هست، میتونه از این طریق قوت پیدا کنه، قدرت پیدا بکنه تا بهتر بتونه بندگی خدا رو بکنه. اینجا خدای متعال از ماهی نام میبره، میفرماید که دریا رو مسخر شما قرار دادیم. چطوری؟ شما میتونید از خوردنی های دریایی استفاده کنید. مثل چی؟ لتأکلوا منه لحما طریا، مانند ماهی تازه. در قدیم رسم ماهی ها رو نمک سود میکردن، داخل نمک میخوابوندن، بعد این زیر نور آفتاب قرار میدادن میخوشید و نگه میداشتن تا 6 ماه. و یه ماهی مال 6 ماه گذشته بود، بعد 6 ماه استفاده میکردن که عوارض زیادی هم روی بدن انسان داشت. از جمله در روایات میفرماید یه ماهی نمکسود یا گوشت نمکسود در دوران قدیم ازش یاد شده ضعف بدن میاد، ولی اینجا میفرماید نه، لحمن طری یا ماهی تازه میتونی استفاده کنی. حالا مثلا اگر کسی مزاجش معتدل، طبیعتش نه گرمیش خالده نه سردیش خالده، میتونه ماهی استفاده بکنه. ماهی غذای خیلی خوبیه، ماهی غذای سبکیه، مانند در حقیقت کدو میمونه. آقا امیرالمومنین فرمودن کدو یه غذای سبکیه. ماهی تازه هم یه غذای سبک. حالا اینه که مثلا فرض به فرمایید معده خوبی دارن، معده سرده ندارن، امام رضا علیه السلام فرمودن غذاشون رو با غذاهای سبک شروع بکنن، مثلا سوپ استفاده کنن، سوپ یه غذای سبک. یا اینهایی که معدهشون حالا خیلی قوی نیست، اینها میتونن توی همین سوپشون ماهی استفاده کنن و چیزهای دیگه سبک مثل کدو، و بعد غذای قوی تر استفاده کنن که در حقیقت معده را آماده سازی بکنه برای هضم غذاهای سنگین. ماهی غذای سبک. اگر یه فردی مزاج معتدلی داشت، نه گرمی قالب بود نه سردی قالب بود، ماهی استفاده کرد، چنین فردی مناسب بعد از خوردن ماهی خرما یا عسل استفاده بکنه، اگرچه میل هم نداشته باشه، چون این جزء تدابیر غذا خوردن به حساب میاد. برای اینکه ماهی طبیعت سرد، مثلا ماهی تازه که طبیعت سردیش بیشتر میشه، ازا آدمی که معتدل اگر کنار ماهی عسل یا خرما بخوره، از منافع ماهی بهره مند شده بدون اینکه غلبه برغم به سردی پیدا بکنه. روایت شنید در سیره امام صادق علیه السلام که امام مزاجشون معتدل بود، مریض نبودن، سالم بودن، ماهی می فرمودن، بعد از خوردن ماهی درخواست خرما و عسل کردن، بعد فرمودن که من درخواست خرما و عسل کردم نه از باب این که میل به خوردن خرما داشتم، میل نداشتم، ولی دست تدبیر زدم که سردی ماهی موجب نشه بدن من از حالت تعادل خارج بشه و منم غلبه بر من پیدا کنم. ولی از اون طرف اگر کسی غلبه خون داره، ظاهر بدنش داغه یا فشار خون داره و یا غلبه صفرا داره، داخل حالت برگرفتگی داره، مثل بچه هایی هستن که بیش فعال هم خیلی گرمانی هستن، اینا خوردن ماهی تازه بسیار براشون مناسبه و دیگه نیاز نیست بعدش ماهی، بعد از خوردن ماهی اصلا یاده خورما بهشون بگیم، چون دیگه این نقض قرار داشت، قراره با سردی ماهی گرمی صفرا دفع بشه، دیگه چنین افرادی نباید بعد از خوردن ماهی، ماهی تازه در حقیقت خورما یا عسل استفاده کنن. شخصی خدمت امام رضا علیه السلام رسید و بیان داشتم که من هم غلبه خون دارم، ظاهر بدنم گرمه، هم غلبه صفرا دارم، باطن بدنم گرمه، چه کار بکنن؟ امام بهشون توصیه فرمودن هجامت کن برای اینکه هیجان خون خابیده بشه و ماهی تازه هم استفاده کن. بعد یک هفته به این توصیه امام عمل فرمودن، بعد مراجعه کردن محضر حضرت سامن حجت علیه السلام و گفتن من هنوز غلبه صفرا دارم، هنوز از داخل احساس گرمی میکنن، به تعبیری هنوز کبدم جام کرده داره. امام فرمودن که شما ماهی تازه رو بگیر کباب بکن و داخل آب نمک قرار بده و استفاده بده. علتش این هست که کسایی که طبیعت گرمی دارن تعلیقشون زیاده، گرمای بدنشون زیاده، اینا نمک بدنشون از بدنشون خارج میشه در قالب همین تحریک، و از طرفی وقت صفر و رفت بالا انسان بیشتر میده به آب داره تا غذا، اشتها به غذا هم نداره. ازا امام علیه السلام فرمودن که یکی این که ماهی تازه را تهیه کن که با سردیش صفرا تصمیم پیدا کنه، گرمی صفرا، و با تریش خشکی صفرا برطرف بشه. و نکته بعد این که فرمودن که تازه باشه، چون صفرا خشکه، ماهی تازه هم رطوبت داره. بعد فرمودن کباب کنه بخور، برای اینکه انسان صحرایی اشتها به غذا نداره. وقتی به صورت کبابی ماهی خورده شد، پخته شد، میل به غذا در این فرد صحرایی زیاد میشه، اشتهاش باز میشه. بعد فهمیدن در آب نمک قرار بده، چون معلوم بود خیلی بند خدا برگرفتگی داشت، اصلا آتش فشان بود، این خرق میکرده در سرم گرمان زیاد و آب بدنش کم شده، آب نمک بدنش کم شده. لذا حضرت فرمود این ماهی تازه را در آب نمک قرار بده و کباب کنم. خب این نکته ای که در این رابطه باید توجه داشته باشیم که سخت سرن بحر و تحکل و منه و لحمن تلیم. البته میگو هم از مصادیق ماهی به حساب میاد، فرمود که میگو هم یه نوع سمک و یه نوع ماهی به حساب میاد و همون احکام ماهی رو داره. ماهی بدون صورت هستی که ماهی پولکدار، ماهی بدون پولک. ماهی پولکدار حلال هست، حالا چه این پولکش را با چشم ظاهری انسان بتونه ببینه یا با چشم مسلح بتونه ببینه، این هم از مصادیق. وجود پولک مهمه، چشم اون پولک حالا یا با چشم ظاهری یا با ابزار صورت میگیره. این هم یه نکته‌ای که از این جهت انسان باید توجه کنه. نه غیر در همین در تسکیش هم این هست که همین که ماهی به صورت زنده از دریا استخراج شد، این حکم تسکیه ماهی رو داره، ولی اگر داخل دریا بمیره یا مرده از دریا بیرون بیاد و خدمت رو عرض بکنن به این صورت، این تسکیه صورت نگیره، باید زنده بیرون بیاد و در بیرون دریا در حقیقت بمیره. و نکته بعدی این هست که ماهی هایی که پولک نداره، اینها در حقیقت جزء مسلوخات هستن. آقا امیرالمومنین 13 نوع از حیوانات رو نام میبرن که اینها جزء مسلوخات هستن، یعنی اینها در حقیقت انسان ها یا جنیان بودن که معصیت خداوند رو کردن و به خاطر معصیت خداوند اونها رو به این شکل در آورده. یه قصه معروفی هست که یه فردی بله یه نوع ماهی به نام جری، این ماهی را دستشون بود از بازار می اومدن، آقا امیرالمومنین دیدن، بهشون گفتن که میخوای بگم جد به این ماهی کیه؟ و متوجه نشد یعنی چی جد به این ماهی کیه. و این ماهی جز مسلوخاته، معصیت خداوند رو کردن که خداوند اونها رو به این شکل در آورده. خدا به هر حال میلیاردها انسان و موجوداتی قبلا بودن، 13 نوعشون از قبل اینا کسانی بودن، چیزایی بودن که در حقیقت معصیت کردن، مانند بوزینه هست که در سوره بقره مطرح شده، کنو سوره اعراف مطرح شده که اینها اصحاب سخت وقتی در حقیقت معصیت خداوند رو کردن، خدای متعال اونا رو به صورت بوزینه در آورد، دلالتن پاسته می شده. خب و کس دخت رو جوری من محلیتن کلبسی منها فباید از این دریا سنگه های زینتی استخراج رو کنید. این سنگه هم زینته، حس زیباتری شما را تأمین میکنه، هم جنبه درمانی داره، شما برای رفع بیماری ها میتونید ازش استفاده کنید. و تبر خلک مباخت رفیق این و تستق جرم نوهدیت هم تلوست و مها. من حدود 3 سنگی که در قرآن از سنگ های دریایی هست، اینا رو انشالله هفته آینده حواس درمانیش رو براتون میخونم، چون حالا یه ذره بکنم قصه شده درست ها جا وقت میکنم نبارم. اونجا که میفرماید که انهاندن یا بوتو بر منجا که امثال لولو المکنون، این لولو یا معدن مرواری، یاقوت هم یه سنگ دریایی، مرجان به سنگ دریایی، مرواری به سنگ دریایی. و آیه میفرماید و تستخر جمعه هو هلیت هم تلبسون نها، زینته هایی را استخراج میکنی و اونها را میپوشی. حالا این پوشیدن به معنای این نیست که حتما فرد یه چیزی را به عنوان لباس استفاده کنه. مثلا ما در عرف هم بگیم این کفش هم پوشیدن، آدم کفششی که در ظاهر نمیپوشه، ولی این پا کردن که انسان کفشش پاش میکنه، تعبیر پوشیدن هم در زبان عربی به کار برده میشه برش. انگشتر در دست کردن هم نوعی پوشیدن. حالا دستبند استفاده کردن، گردنبند استفاده کردن، اینا رو به عنوان حرز استفاده کردن، اینا هم یه نوع پوشیدن به حساب میاد. اگه مشکلی نداره و شما خسته نشدی، من بر اساس کتاب‌هایی که در مورد خواص درمان سنگ‌ها نوشته شده چند تا خاصیت از این سنگ‌ها براتون ذکر می‌کنم که اینجا خدای متعال بهش اشاره می‌کنه در این آیه. و تستخر جومن هو هلیتن تقلسون مها، شما زینتالاتی و سنگ‌های زینتی که فقط زینت نیست. بعضی فکر کنه این سنگ‌ها فقط برای این هست که انسان حس زیباطلبیشو تأمین بکنه، این هست، ولی خواص درمانی داره. خب مثلا فرض می‌فرمایید در رابطه با یاقوت، می‌فرمایید یاقوت قرمز برای درمان بیماری‌های قلبی و مبتلایان به سرطان خون به کار رفته و عامل تسلیه و تنظیم فشار خون است. آمیختن سنگ یاقوت بر گردن مانع لخته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلوگیری می‌کند. یاقوت قرمز در درمان ناتوانی‌های جنسی و درمان ناباوری و درمان قاعدگی نیز تأثیر می‌گذارد و علاوه بر آن به آسان شدن زایمان زنان نیز کمک می‌کند. رو ما در روایات داریم، مثلا به سنگ فیروزه می‌فهمد استفاده کردن زایمان آسان می‌کند. یکی از اونا همین یاقوتی که آیه قرآن به صورت کلی داره ذکر می‌کنه و در حقیقت از ما میخواد بریم فکر بکنیم. میگه میفهمد آیاتی هست برای کسایی که تفکر کنن و تعقل کنن، یعنی باید برن تجربه بکنن، برن مطالعه کنن، ببینن خداوند در این سنگ ها چه خاصیت هایی درمانی قرار داره و ازش استفاده کنن. قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق، چه کسی این زینت های حلال را برای مؤمنین حرام کرده؟ قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامة. اصلا اینا بیشتر اختصاص به مؤمنین داره و اونها شایسته است استفاده کنند، چون هدفشون اینه که یه بدن سالمی داشته باشن تا قوت پیدا کنن تا بتونن بندگی به خدا را بکنن. پس اونا شایسته استفاده از اونا هستن. خب بعد حالا من دیگه برای خواستش رو ذکر نمی کنم، فقط هم میخواستم چند نمونه براتون بگم. یا مثلا در مورد بله مرواری، میفهمم مرواری لولو که در قرآن فرمود کم سال لولو مکنون، میفهمم مرواری طبعی مقتدل دارد، چشم را تقویت میکنند و روشنایی و نور آن را می امساید و برای تقویت معده و روده ها و درمان زخم معده نیز مؤثر است و برای کمبود کلسیم از آن می توان استفاده کرد. مرواری شادی می آورد و سبب لطافت قلب و روح می شود و غم و اندوه و ضعف دنیا را از بین می برد و هول و استراب و دلشوره و غم و غصه و اینها بسیار مفید هست. اما در رابطه با مرجان، مرجان هم در قرآن نام برده شده. در رابطه با مرجان می‌فرماید استفاده از مرجان صبح به صورت گردنبند یا دستبند برای تقویت قلب و تنظیم و فعال کردن سیستم خونسازی بدن مؤثر است و برای کسانی که به بیماری‌های کم‌خونی، پایین بودن فشار خون و بیماری‌های زنانه و نازایی مبتلا هستند اثر مطلوب دارد. استفاده از آن به ویژه قرار دادن آن بر روی ناحیه شکم انرژی حیات بدن را دوچندان می‌کند و متابولیسم بدن را تنظیم و فعال می‌کند. این هم سیستم دفاعی بدنشون ضعیفه به کارگیری این مرجان، حالا یا به صورت آویزان کردن به صورت گردنبند یا به صورت مالیدن روی شکم و برای تقویت معده و دستگاه گوارش مفید است. در قدیم نیز در ترکیب داروهای قلبی و چشمی به کار می رفته و برای جلوگیری از خونریزی گلو و سینه و همچنین درمان عسرالبول، کسایی که به سختی ادرار می کنند، مشکل پروستات مثلا دارند و سخت ادراری استفاده می شدند. همچنین برگردن آویختن آن اثر سحر را باطل می کند. خب مثلا ساحران میان بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می کنند، یفرقون بین المرء و زوجه، خداوند فرمود و ما هم به زارین بهی من احد الا باذن الله. کسی نمیتونه بدون اذن خدا ضرر به کسی برسونه. این سنگ یعنی مرجان سمبل اسم حفیظ خداست، یعنی خدای متعال اگر خواست با اسم حفیظ خود ظهور پیدا کنه یکی از مصادیقش این مرجان، این محافظت میکنه، پیشگیری میکنه که این عروس و داماد تحت تأثیر ساحران قرار بگیره و شیزر و آثار آن را درک می‌نماید. کسایی که میخوان از آسیب چشم در امان بمونن اگر مثلا همین سنگ مرجان را آویزان کنن استفاده بکنن می‌فهمن یه همچه خاصیتی داره. وجودش خیلی مهمه، چون حالا بانوان قسمتی که از مش دستان و که انگشتان هست اینجا اجازه دادن فقها ها که در آیه قرآن و ما یبدی نزینتهن الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها فرمانده از مش دستان و که انگشت. حالا برخی از فقها ها میفرماید منظور زینت طبیعی است، بعضی میگن نه زینت عارضی هم اگر استفاده بشه اشکالی نداره، یه از مصادیق لامازهر منها. ولی اگر به گردن آویزی زنی دیگه باید بگوشونه حتما، اصل وجودش حفاظت میکنه ولو که دیگران نبینن، مثل حرز امام جواده که فرد بازوش میبنده ولی دیگران خبر ندارن، این محافظت میکنن به انسان. خب بعد فهمید که و ترر خل که مقاق رفی و تب تبون مفضله و لعن بکن تشکر بود، خداوند کشتی هایی هم قرار داده که روی آب دریا شناوره، طوری آب دریا رو میشه کافه جلو میره، بارهای شما رو حمل میکنه، در حمل نهر به شما کمک میکنه و تب تبون مفضله و به هر حال خدا روی زمین رزق و روزی هایی به اندازه کافی برای شما قرار داده، ولی اگر رزق و روزی های اضافه بر سازمان میخوای ولی تب تبون من فضله، از اون اضافه ها تو دریا هست، گوشت روی زمین هست، مثل حیوانات انعام، ولی اضافه بر سازمان خدا قرار داده در دریا میتونه از اونجا استفاده کنه. ولی عمل کنه تشکر بده، شاید شوخزار خداوند باشه اگر بدونید که این نعمت ها رو خداوند آفریده و هدفش این بوده که شما از این نعمت ها استفاده کنید و بندگی به خدا رو بکنید. خدایا همه ما را جزء بندگان خالص خودت قرار بده، توفیق عبادت اطاعت درک معصیت ما عنایت بفرما، مرزای اسلام مرزای منظور شفای عاجل عنایت بفرما، ما را لحظه و آنی به خودمان با من گذار، در دنیا زیارت آرون را در آخرت از شفاعتشون بهره مند بفرما، دشمنان اسلام و انقلاب، دشمنان بشریت مخصوصا آمریکا و اسرائیل جنایت ها آر و ذلیل و نابود بگردان، مسلمان های مظلوم در هر کجای عالمی هستند، مسلمان های مظلوم در هر کجای عالمی هستند، مخصوصا مسلمان های مظلوم فلسطین را معید و یاری بگردان. خدایا خدمتگزاران راستین به اسلام و انقلاب مخصوصا مقام معظم رهبری معید و منصور بدار و عجل الله و این فرج مولانا صاحب از زمان
طرز تشخیص سنگ است از سنگ بله
طرز تشخیص سنگ است از غیر است، اینا دیگه هیچ تخصص ما نیست، اینا موضوع شناسیه، باید مراجعه بکنیم به کارشناسای مربوطه، از اونا باید استفاده بکنیم.